کرم. آقای جودی از توضیحاتون ممنونیم.
سلامت باشید قربان شما.
خدا نگهدارتون. آقای حسین دیام که ارتباط برقرار شد تا همون موقعی که داشتیم حرف می‌زدیم
کار داشت.
سر صدای اینو مشخص بود. بالاخره خب می‌دونی که الان مجلس آقای دهنوی دستور کار مهم داره، یک طرح مهمو می‌خوان بررسی بکنن، اونم جابجایی تعطیلی پنجشنبه هاست که بره شنبه ها جمعه و شنبه در کشور تعطیل باشه. و خب یه موضوع مهم دیگه هم بود که مصوبه سال گذشته مجلس بود که ساعت رسمی کشور نیاد یک ساعت جلو، و خب الان اثرات خوبش رو داریم میبینیم دیگه. ساعت 3 صبح باید بیدار شیم برای
نه میدونی چی، آخه مثلا ساعت 3 صبح مثلا دیگه خرداد از آن 3 دیگه فکر کنم.
آره دیگه
خرداد از آن 3 نماز صبح که بلند میشی دیگه خوابت نمیبره، دیگه خوابت نمیبره، بعد وایسی همینجوری تا سرویس بیاد دنبالت و 6 صبح 6 و نیم صبح
از هفته دیگه همین الان پرانتز بگم صبح گفتگو از شنبه میشه 6 و نیم صبح به جای هفته صبح 6 و نیم شروع میشه تا 8 و نیم صبح.
آره
به دلیل همین عدم تغییری که اتفاق افتاده. و میدونی که آقای دهنوی همون نماینده‌ای که این ماجرای تغییر عدم تغییر ساعت رو پیشنهاد داده بود الان هم دنبال این ماجرای تعطیلی شنبه ها به جای پنج شنبه هاست و مسکن مردم و این حرفا بلش کن
بلش کن. آقا بریم آنونس بشنویم.
بریم بشنویم بشنویم بیه.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
آقای دهنوی یه موضوع مهم داریم الان میخواییم بهش بپردازیم. خدا شکر وضعیت نرخ جدید ویزیت قشر مستضعف پزشک هم مشخص شده برای سال 1402. میخواییم در مورد جزئیاتش الان صحبت کنیم. مهمون پشت خطم بفهمید.
آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
دورتون بگردم. آقای دکتر محمود
محقق،
محمود رضا محقق، محمود رضا محقق، دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور، ارادت.
سلام علیکم.
الهی دورتون بخیر
و همه بینندگان عزیز بخیر باشه.
آقا مخلص البته شنونده داریم.
شنونده داریم.
ببخشید شنوندگان محترمتون.
ما میریم تلویزیون مهمانم میگه
صبحانه سالم چیه؟ آقای دکتر محقق صبحانه سالم چیه؟
صبحانه سالم ترکیبی از کربوهیدرات‌ها و در حقیقت لبنیات.
کربوهیدرات ها و لبنیات. من اسم کربوهیدرات رو نمیتونم بگم. من چی جوری رفتم دانشگاه؟
بعد وقت چی هست کربوهیدرات؟
من به تخصیص بردید احتمالا.
ارادت دارم. نه من ارتباطات خوندم. آقای دکتر من با صادق ستاری دیروز ساعت 6 بعد از ظهر رفتم پزشک فوق تخصص چشم برای چشام.
بله.
و در یکی از بیمارستان ها اینجاش خیلی نکته مهمیه. حالا اسمشو نذاریم بیمارستان، یکی از کلینیک های معروف چشم پزشکی تهران. ویزیت به نظرتون چقدر باید بدم؟
ویزیت فوق تخصص امسال اگر اشتباه نکنم 180,000 تومان.
درسته 180,000. آقا ارزون تر گرفت، 72,000 تومان گرفت.
متخصص بوده پس فوق تخصص.
فوق تخصص بود. فوق تخصص پلک هستن.
بین تخصص و فوق تخصص 8 تومان فاصله است.
بله. با 8 سال طرف میره ترس میخونه فوق تخصص 8,000 تومان.
دیگه حالا
چیکار
کنم؟
وسع ما همینه دیگه. آقای دکتر محقق من یه سوال دارم. اگر 180,000 تومان در حقوق 5 میلیون تومان تقسیم کنیم خب
بله
به نظرتون یه رقم درشتی نیست؟ کرایه خونه هم میخوام بدم، بی آر تی هم میخوام سوار شم، ماشین ندارم، بنزین استفاده میکنم.
کرایه‌ای که میگین 45%.
آره اونو اب نداری چه کرایه‌ای چلو بده. خب ببین یه چیزی بگم آقای دکتر محقق.
بله
اول یه چیزی بگم، مظلومتر از جامعه پزشکی نداریم. اول اینو بگم موزمه ها. خب هر جا گیر میکنیم به ویزیت دکتر گیر میدیم، چون عادت کردیم از بچگی با مامانمون که میرفتیم مطب میومدیم بیرون تعداد مریضا رو ضرب در ویزیت میکرد، میگفت لامصب ببین چه درآمدی داره ها، اصلا بچگی عادت کردیم به این، پس مظلوم تر از اینا نداریم. خب حالا شما توضیح بدید، حالا نسبت به این قشر مردم جامعه‌مون که درآمدش انقدر 80%شون، اون 2% خواستم کاری نداریم، اصلا 80% یکم زیاد نیست؟
ببینید بحث اقتصاد سلامت، گردش مالی سلامت و فشاری که در حقیقت در همه جوامع، نه در ایران، از حوزه اقتصاد و اقتصاد درمان به مردم وارد میشه چیز پوشیده ای نیست، و برای همین هستش که در تمام دنیا پوشش های بیمه ای و بیمه های درمان وظیفه پشتیبانی در حقیقت از مردم و گیرندگان خدمت را دارند. بنابراین این چیزی که شما میفرمایید و این قیاسی که میفرمایید قطعا درست نیست، چون طبیعتا ما در بخش دولتی ویزیتمون برای متخصص اعداد خیلی کمتر، اگه باز چون عدد ارقام ما حفظ نیستم خدمتتون بگم، حدود 40 تومن هستش، و از این 40 تومن را هم در بخش صرفایی 70%ش را بیمار پرداخت نمی کنه و بیمه پرداخت میکنه. به عبارت دیگه 30%ش با حدود 10-12 تومن را بیمار باید پرداخت کنه. حالا من این طرفی سوال میکنم، آیا به نظر شما 12,000 تومن برای یک ویزیت یک پزشک متخصص یا فوق تخصص عدد مناسبی است؟
نه.
برای اون چیزی که شما میفرمایید در حقیقت یک ترکیبی از بسیاری از مسائل هست. یک، دو، عددی که ما خدمتتون عرض میشه یا شما میفرمایید 180,000 تومان، این 180,000 تومان حق و زحمه پزشک نیست. بر اساس محاسباتی که در شورای عالی بیمه صورت گرفته، تقریبی عرض میکنم خدمتتون، حدود 70-75% این هزینه، هزینه های جانبی مطب و مطبداری است. یعنی اگه فرض کنیم عدد 200 تومان باشه، فرض میکنی 130,000 تومانش حقوق منشی، کرایه مطب.
نه دیگه، تو بیمارستان من رفتم 180,000 تومان داده.
خب همون بیمارستانم هزینه داشته برای این کار دیگه، به هر حال اونجا ساخته، بعد نگهداری کنه، آب، برق، گاز. محاسبات میانگین کشوری داریم عرض میکنیم.
بله بله.
65% این حدوداً هزینه هست و حدود 35%ش حق و زحمه پزشکی.
آها، یعنی فقط 35% حق و زحمه پزشکه؟
اونی که تو جیب پزشک میره بر اساس محاسبات ما اینه. حالا
یعنی چقدر 35%؟ یعنی چقدر از 180,000 تومان؟ یعنی بود یه چیزی بوده مثلا 40 تومان مثلا
تقریبا،
یعنی هر مریضی 40,000 تومان میگیره
تقریبا. بله.
بذار برگردم به ننم خدا بیامرز فردوس جون، آره حساب کنم. مثلا اگه در روز 50 تا، که خیلی زیاده، 50 تا 50 تا مریض ببینه، نمیبینه 50 تا واقعا، 20 تا، اجازه بدید دکتر، جان فراد اجازه بدید ذوق دارم حساب میکنم، 20 تا مریض ببینه، 20 تا 40,000 تومان، 800,000 تومان میگیره.
شما دارید حساب میکنید؟
آره بی خدا، نه شما گفتید 40%، 30%. خب 8، پس چرا دکتر همه لکسوس سوارن؟
حتما بعضشون در جای دیگه خوبه.
آفرین. میخواستم همینو برسم. خب به ادامه بدیم.
ببینید به هر حال تنها کاری که دارن انجام میدن از حوزه ویزیت نیست. ما اعتقاد داریم پزشکانی که مخصوصا پزشکان جوان ما الان بسیاریشون مشکل معیشتی دارن، و شما از جمع بسیار زیادی از پزشکان، جمع خیلی کوچکی، همون 2%، 5%ی که خودتون میبینید رو میبینید که مثلا لکسوس سوار هستند و اونها تو چشم میان، اون 95%ی که در حقیقت نمیگم هیچی ندارن.
من 10 تا دوست پزشک دارم دور و برم و 2%ی هم واقعا نیستن.
بله.
ولی نوش جونشون از ته دل، آقام خدا بیامرز میگفت هیچ وقت مال مردم رو نشمار، مالت کم میشه. خود نوش جونشون، گوارای وجودشون. درس خونده آقا، اون موقعی که من میرفتم مثلا دارم میگم کتاب چیز حفظ میکردم، میرفتم امتحان میدادم، اون بیچاره میرفت مثلا، ببخشید کلمه بیچاره استفاده میکنم، این عامیانه‌شو گفتم، اون میرفت درس
خدا. بنده خدا.
آره بنده خدا میرفت درس میخوند، نوش جونش. منم لیاقت داشتم، منم عرضه داشتم، میرفتم درس میخوندم، پزشک میشدم، کنکور نفر دو رقمی میشدم، میرفتم پزشک میشدم. من لیاقتشو نشدم، نشدم.
البته من این اعتقاد شما رو ندارم، به هر حال
حالا من عام دارم صحبت میکنم دیگه.
میکشه حقیقت. حالا من چون خودمم هم پزشک هستم، هم معلم دانشگاه هستم، همه اینها رو در حقیقت در کنار هم باید ببینیم. قشر عظیمی از پزشکان کشور خودشون خدمتگزار مردم میدونن، خدمت میکنن. خب طبیعی است که از همین راه هم بعد ارتزاق میکنن، شاید خیلی خوب نباشه. به هر حال ما خودمون اصلا دوست نداریم از مردم، از دست بیمار پول بگیریم، دوست داریم که تعاملات مالی بین بیمار و پزشک 100% از بین بره. ولی خب به هر حال فعلا شرایط اقتصاد سلامت جامعه ما در این حد هست با مصوباتی که در حقیقت در مجلس محترم شورای اسلامی برای سال 1402 انجام شده، سعی داره میشه که این مسیر در حقیقت تسهیل تر بشه. خب بخشی از مردم را سعی میکنیم درمانشون را در مرکز دانشگاهی به طور 100% پوشش بیمهیشون را انجام بدیم و رایگان درمان بشه. این مسیر را آروم آروم باید طی بکنیم تا انشاءالله به جایی برسیم که اغلب مردم رضایت کامل داشته باشه.
من دیگه حرفی ندارم، دم شما گرم دکتر که اومدید روی خط.
خواهش میکنم،
با دورتون بگردم
هستیم انشاءالله که بتونیم پاسخگوی همه نیازهای مردم عزیز کشورمون باشیم.
همین که میایید روی خط و جواب میدید یعنی این که برای مردم احترام قائلید.
لطف شماست،
دورتون بگم. خدا نگهدارتون باشه،
روز خوبی داشته باشید، مواظب خودتون باشید، انشاءالله سالم باشید.
انشاءالله شما هم خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون باشه. سید
جزونه باشید.
چل تو هم میگیره
کی؟
از 180,000 پول دکتره نشمر
تو اصلا میدونی آخرین بار یادم نیست که رفتم دکتر،
به خودم بردمت گوشتو پاک کردم. دو هفته نیست.
اون ور سال بود. خوب شد گفتی، ولی اونجا چیز بود، اونجا بیمه حساب کردم.
چقدر هم دکتر مهربونی بود.
خیلی.
چقدر هم دکتر مهربون. آماده است رضا؟ هیچی آماده نداری؟ جدی داری میگی؟
نه، قرار شدی موسیقی بریم الان.
همون موسیقی همون. چی میگه؟
بریم.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz. صبح و گفتگو.
عدد 38 تو را یاد چه می اندازد؟ یاد سن و سال کدام عزیزت و یاد چند سال انتظار؟ یاد مرا می برد سمت و سوی جوانی که محاسنش تازه در آمده بود. می گفتن شیعه نبود و حتی مسلمان زاده هم، پهلوانی از قبیله ادیان آشوری که شوق آرامش وطن آرامش از جانش گرفت و سرسپردهش کرد. برگشته حالا بعد از همان عدد 38 که سالهای چشم انتظاری عزیزانش بوده و دیدنش را به خاک گور گره زدند. آرزوهای پدر هم کنار قلب از خار افتادهش دفن شده. هیچ کس از خانه نمانده منتظرش باشد. اما ایران خانه شهید جانی بت اوشاناست. امروز وقتی پیکر بی سرش را، استخوان‌های آغشته با خاک وطن را می‌آورند، تمام زنان سرزمینم پسرم صدایش می‌کنند و همه پدران به غیرتش تحسین می‌فرستند. من و برادرانم به پیشوازش خواهیم رفت تا بدرقه‌اش کنیم، تا مأمن شهدایی که منتظرش بودند. امروز در معراج الشهدا جانی بت را بدرقه خواهیم کرد با حضورمان، و اگر بتوانیم با قرائت سوره یاسین و بدرقه اش با پای قلبمان. امروز روز عشق است.
آلی جناب اسقف، بله شما سمیرام هستن اسقف کلیسا.
مهمانان این جلسه نسبت نزدیک و درجه یکی با اون ندارند.
شهید سرافراز
حرف از جانی بت است، او که پیشوند نامش سرباز وطن خورده.
بچه بسیار متعصبی بودم به خاک وطنشون. وقتی پای وطن پیش میاد دیگه نه مذهب میشناسه نه هیچ، کلن وظیفه خودش میدونست.
از راه دور و نزدیک آمدن.
منی که ارمیه بودم همیشه میومد بهم سر میزد، از تهران میومد پیش من، موقعی هم که سرباز بود بازم اومده بود.
جانی بت 20 سالش بود، مثل همه همسن و سالهایش که برای دفاع از خاک کشور به خط شدند. این تنها یادگاری از روزهایی است که پدر و مادرش امید به بازگشتش داشتند. سال 65.
من اصلا باورم نمیشد.
درست وقتی که پدر و مادرش سالها چشم به در منتظر نشانی از عزیزشان بودند.
مامانی یادمه که همون عکسو همش میبوسید، گریه میکرد. روزای یک شنبه که مراسم بود، کلیسا بود، همش میگفت پسر من برمیگرده، بچه من برمیگرده.
چند سال گذشت، همش چشم به راه بودن. هی میپرسیدن، هر کی از جبهه میمد میپرسیدن که فلانی رو میشناسی، فلانی رو دیدی، تا اینکه چند سال پیش به ما اومدن اعلام کردن که مفقود الاثره، ما هیچی ازش پیدا نکردیم.
بازمانده ای از عملیات بدر که فقط چند تیکه استخوان از او برگشته.
هم زنداییم هم داییم همیشه میگفتم، میگه اگه پسر من شهید شده باشه ما هیچ ناراحتی نداریم، به خاطر اینکه به خاطر وطنش این کارو کرده.
جامعه مسیحیان بالا بر 227 شهید و جانباز و آزاده و ایثارگر تقدیم کشور عزیزمون ایران کرده.
میدونید درسته ما هم فامیلش این دخترموش هم، ولی پدر مادر یه چیز دیگه است. وقتی پدر مادر نیستن انگار که واقعا آدم غریبه.
سلام و درود می‌فرستیم به روح بلند همه شهدای مدافع وطن. سرهنگ یعقوبی مسئول امور ایثارگران نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران پشت خط ارتباطی برنامه هستند تا برای ما و شما درباره جزئیات مراسم‌های مختلف برای بزرگداشت این شهید عزیز، شهید جانی بت، برای ما و شما بگن. امروز برنامه خواهند داشت و همچنین مراسم تشییع دیگری که برگزار خواهد شد، امروز مراسم وداع خواهد بود. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
و علیکم السلام، صبح شما بخیر. در خدمت شما هستم.
ممنونم از همراهیتون. شهید جانی بت از نیروهای، از سربازان نیروی زمینی ارتش بودن، درسته؟
بله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید در مورد برنامه‌ریزی که صورت گرفته برای بزرگداشت شهید عزیز.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان، سلام و درود میفرستم به روح تابناک حضرت امام و تمام شهدای عزیز جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا شهدای ارتش عزیزمون. خدمتتون عرض کنم شهید عزیزمون از سربازان جانبرکف تیپ 55 هوابرد شیراز در نیروی زمینی بودند. شهید عزیزمون از عزیزان آشوری ما بودند که الحق و الانصاف بنا به فرمایش حضرت آقا که اقلیت‌های مذهبیمون، اهم از ارامنه عزیزمون، آشوریامون در جبهه و جنگ و دفاع از انقلاب و اسلام عزیزمون دین خودشونو به خوبی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادا کردند. شهید عزیزمون در سال 63 در عملیات آفندی بعد در شرق دجله به فیض شهادت نائل اومدن که بعد از 38 سال با همکاری معراج شهدای عزیزمون این شهیدمون تفحص شدن. مراسماتی که در این خصوص ما داریم امروز که چهارشنبه باشه 6 اردیبهشت، ما ساعت 16 مراسم وداع با شهید عزیزمون در معراج شهدا داریم.
بعد خدمتتون عرض، روز پنجشنبه هفت اردیبهشت ما هم از ساعت 8 صبح ما مهمان این عزیزمون هستیم در مرکز آموزش صفریه که نیروی زمینی، که مراسمات تشریفات نظامی و مراسمات ودا با این عزیزمون انشالله انجام خواهد شد. برای روز جمعه هم انشالله بعد از اقامه نماز جمعه شهید عزیزمون با تشییع میشه تا میدان انقلاب، از باز میدان انقلاب انشالله عزیزمون انتقال داده میشه به کلیسایی که حضرت یوسف اگر اشتباه نکنم مراسمات چون که تداوم پیدا خواهد کرد با توجه به مراسماتی که خود عزیزانمون تو جامعه عاشوری ما تو اون کلیسا دارن. بعد از اتمام مراسم انشالله پیکر مقدسمون انتقال داده میشه به اسلام شهر برای تشییع و تدفین.
چرا اونجا؟ چرا اسلام شهر؟
تو در واقع آرامگاهی که عزیزانمون پیش بینی کردن اقلیت های مذهبی تو عاشوریانمون اونجا انشالله برای تدفینشون تشییع برن اونجا انشالله در خدمت عزیزان. تو این مراسم هم خدمت شما از تمام آحاد مردم، مسیحیان عزیزمون، عاشوریامون، اقلیت های مذهبیمون دعوت میکنم که به پاس قدردانی و پاسداشت این شهید عزیزمون حتما تو این مراسم شرکت کنن، مراسم وداعشون، مراسم نماز جمعهشون، که بتونم دین خودمون به شهدای عزیزمون ادا کنیم. و این جا داره اینجا من تقدیر و تشکر کنم از ستاد کل نیروهای مسلح، مخصوصا کمیته جستجوی مفقودین و فرمانده محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده محترم نیروی زمینی، به جهت علاقه وافری که به شهدا دارن و تمام هم و غمشون بر این بوده که مراسماتمون برای شهدای عزیزمون، مخصوصا این شهید عزیزمون که شهید وطنه، شهید در واقع عاشوری ماست، که انشالله هیچ کم کسی برای این شهید عزیزمون نباشه و ما شرمنده همین شهدا نباشیم، مخصوصا شهید جانب عزیزمون که پدر مادر نداره. ما باید امروز توی مراسم ثابت کنیم که ما پدر مادر و برادر این شهید هستیم، که با حضور گرم خودمون یک دلگرمی باشه برای عاشورای عزیزمون، که بگیم کشور ایران فرقی نمی‌کنه، هر اقلیتی باشیم، مسلمان باشیم، مسیحی باشیم، به پای دفاع از انقلاب و اسلامون باشه، همون بسیج میشیم و در مقابل دشمنان ید واحدی میشیم. انشالله توی این مراسمات هم این موضوع رو به منصه ظهور میرسونیم با حضور گرم همه مردم عزیزمون، مخصوصا مردم عزیز تهران و استان البرزمون. انشالله
اشاره کردید که امروز ساعت 4 در معراج شهدا مراسم خواهد بود.
امروز بر مراسم وداع ساعت 4 بعد از ظهر انشالله تو معراج شهدا در خدمت عزیزان هستیم.
درسته. یه نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید که البته مسبوق به سابقه هم هست، از خود سالهای دفاع مقدس تا به امروز خب همه برای دفاع از ایران و پاسداری از خاک ایران رفتن، فارغ از هر دین و مذهب و آیینی که داشتن، و شهید بهتوشانا یکی از این عزیزان هست. از ادیان مختلف ما این موضوع رو داشتیم و البته در حال حاضر هم هستن عزیزانی که جزو ایثارگران هستن، جزو جانبازان و آزادگان، که این ترکیب رو ما شاهد بودیم و قطعاً در این امروز و دو سه روز آینده هم شاهد حضور مردمی خواهیم بود. یک موضوعی رو من دیدم، مادر شهید مدافع حرم شهید مجید قربانخانی یک مصاحبه‌ای داشت و دعوتی از مردم، چون اشاره هم داشتین جناب عالی که پدر و مادر این شهید عزیز از دنیا رفتن و نیستن که از فرزندشون استقبال کنن، این مادر عزیز، این مادر شهید مدافع حرم هم از مردم دعوت کرده برای شرکت در مراسم های وداع با پیکر مطهر این شهید عاشوری و هم اعلام کرده که میخوام مادری کنم برای این شهید عاشوری. یه قدری میخوام آقای یعقوب جان سرنگ عزیز، با توجه مسئولیتی که جناب عالی دارید در امور ایثارگران ارتش، از این روحیه مردم ایران بفرمایید.
بله خدمت شما عرض کنم، به خوبی اشاره فرمودید، مادران شهدا فرقی نمیکنه پسر خودش باشه یا پسر کسی دیگه باشه، مادر شهدا مادر همه شهدا هستن. من پاس میدارم این در واقع ظرافت و اساسیتی که مادر عزیزمون به این نکته اشاره فرمودید واقعا جای قدردانی است. مادر شهدا همهشون برای ما عزیز هستن و با توجه به این جانب عزیزمون که مادرشون، پدرشون، برادرشون در غیب حیات نیستن، واقعا همه مادرای شهدا باید همین حسی که این مادر عزیزمون فرمایش کردید باید داشته باشن. مادرای شهدا باید امروز حق مادری خودشون به این جانب تعظیم باید ادا کنن و به نظر من یه فراخوان عمومی فکر کنم این مادر عزیزمون زده به حق کل کشور.
بله.
که باید همه مادرای شهید حق مادری رو در قبال جانب تعزیزون باید ادا کنن. و این در واقع این روحیه مردم ایران ستودنیه، مخصوصا همسران شهدا، مادران شهدا، فرزندان شهدا. اگه این روحیه نداشتن باید شک بکنیم به اینا. خدمت شما عرض کنم مادران شهدا کسایی هستن که فرزندان خودشونو تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردن. این روحیه استاد عزیزم با الحمدلله و المنه تو کشور عزیزمان همیشه ساری و جاری بوده و باید این فرهنگ ایثار و شهادت تو جامعه اسلامی عزیزمون باید همیشه جاری و ساری باشه. و این نکته‌ای که این مادر عزیزمون، من برداشت خودم اینه که با این پیام عزیزش که فرمایش کرده من امروز میخوام حق مادری بکنم در حق جانب عزیزمون، واقعا وظیفه ما رو هم سنگین‌تر میکنه. ما هم که خادم این عزیزان هستیم تو مجموعه ایثارگران نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، باید خادمی کنیم به خانواده‌های شهدای ایثارگران و جانبازان ما. و یه پیامی که من از این پیام مادرم میتونم برای خودم یک در واقع روشنایی برای خودم داشته باشم برای آینده خودم اینه که به عنوان خادم خانواده شهدا باید خستگی ناپذیر باشم. این نکته‌ای که امروز از این مادر عزیز من یاد گرفتم و بدون هیچ گونه چشکاشی باید مردم عزیزمون قدردان شهدا باشن، مادران شهدا باشن، چرا که اینا به قول فرمایش حضرت من ولی نعمت ما هستن، خانواده شهدا چشم چراغ ما هستن. هر چقدر این عزیزان تکریم بشن، خانواده شهدا، ما به نظر من اینا چشم چراغ معنا و مفهوم داره. ما اگر در واقع به این مفهوم حضرت امام خوب عنایت داشته باشیم، ما اگه در واقع این عزیزانمون بهش اهتمام بکنیم راه را گم نمی کنیم. اگه بدونیم شهدای ما برای چی رفتن، برای چی در واقع جان خودش تقدیم نظام کردن، به نظر من خیلی از مشکلاتی که داریم تو حوزه جامعه اسلامی عزیزمون قابل حله. لذا ماها باید جهادی کار کنیم و با فرهنگ ایثار و شهادت باید بزرگ بشیم و بتونیم در واقع ادامه دهنده راه شهدای عزیزمون باشیم. من تقدیم و احترام میذارم همین برنامه که شما دارین و سلام عرض میکنم محضر تمام مادران شهدای کشور عزیزمون. انشالله که ماها رو هم دعا کنن که سرباز و خوبی باشیم تو این مسئولیتی که خیلی هم سنگینی بر عهده ما گذاشتن.
انشالله. بله، سرت عظیم فرود میارم به محضر خانواده معظم شهدا، به ویژه پدران و مادران شهدای عزیزمون، و سلام و درود هم میفرستیم به روح بلند پدران و مادران شهدایی که از بین ما رفتن، که واقعا برکت کشور ما، برکت این آب و خاک هستن، خانواده معظم شهدا. جناب سرنگ، یه قدری میخوام در مورد این موضوع بیشتر برای مردم صحبت بکنید. حضور سربازان ایران باید بگیم، با توجه به این شهید عزیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم که خب عنوان اقلیت دینی رو دارن، در مورد سربازان ایران و این حس و حالی که دارن برای اینکه از آب و خاک و مرزشون دفاع بکنند.
خدمتتون عرض کنم فرمایش از معصوم است، یک ساعت نگهبانی برای مرز بوم برابری میکنه با یک ساعت عبادت. یعنی مفهومش اینه که نگهبانی و پاسداری از کشور جمهوری اسلامی از آب و خاک عزیزمون برای ما یه عبادت. قطعا برنامه که شما دارین پخش میکنید عزیزانی از سربازان، پرسنل پایور ارتشمون، هم از نیروهای مسلح فرق نمیکنه، شاید اینو دارن گوش میکنن. عزیزان من، امروز کسوت سربازی ما برای ما یک امر مقدسی. ما باید به این شغلی که داریم استاد عزیزم افتخار بکنیم که الحمدلله و المنه افتخاریه. نیروهای مسلح باید بدونن لباسی که تن ماست کفن ماست. ما به پاس نگهبانی از کشور عزیزمون و در واقع میراثی که از شهدا به ما